آقای قاسمی، با شما میخوایم شروع بکنیم، چون میدونم میگم تازه هم برگشتید از منطقه و حال و هوای اونجا رو هم دارید. مردم ایران و مردم منطقه بهتره بگیم، همه چشم انتظار وعده صادق سه ایران هم حقیقتش، و همه شبها که میخوابیم یا صبح که پا میشیم سریع بیشیار نگاه میکنیم که زدن یا نه، یا آخر شب همه صبر میکنیم که ببینیم آقا اگه نزدن بخوابیم. همچنان اگرچه شاید یه مقدار زمان هم خیلی مهمه، میخوام راجع به همین صحبت بفرمایید که شما که اونجا بودید به نظرتون چقدر مهمه این پاسخ ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام عرض به خدمتتون که شما هم تشریف داشتید. میبینید که همه حزب الله، رزمندا، همه اینا هم چشم برای وعده صادق دو بودن، اصلا داشتن قاطی میکردن یه موقع وقتی که نبود، و الان هم منتظرن ببینن که بالاخره پدرشون، رئیسشون، گندهشون به ولسی اینا چه اتفاقی رو میخواد رقم بزنه. به اضافه این نکته بکنید آیه مقصودی که این فرمایش اولتون خیلی مهمه، اونا دوچار جنگ نشدن، ببینید دارالاسلام دوچار جنگ شده. این مثل این میمونه که مثلا ما تو جنگ تحمیلی بگیم خوزستان دوچار جنگ شده، خب مثلا تهران و مشهد که دوچار جنگ نشده، که به هر عنوانی حساب بکنید الان دارالاسلام دوچار جنگ شده. و این حس آقای مسعودی دارم میترسم یواش یواش که خدای نکرده به خاطر این ممکنه تعلل هایی که شده باشه که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، مردم و مطالبه مردمی یخ کنه. هنوز یخ نکرده کامل بگیم یخ، و باید اینو زیر این چیزا شعلش رو نگه داشت، چون که اگر یخ بکنه نتیجهش میشه که اراده های مسئولین ما هم ضریبی از اراده های مردمه، اونا هم یخ میکنه. و بعد اتفاقی که خواهد افتاد که حالا میبینید که مذاکرات مطرح میشه. ببینید مذاکره، حالا آقای دکتر پیروز استادم، ولی من از این زاویه قرآنیش، مذاکرات از طرف دشمن یه معنی داره، از طرف ما یه معنی دیگه گاهی اوقات داره. از طرف اون زمان خریدن و پروژه عادی سازیه. قرآن میگه یردونکم به افواه، یعنی اصلا میخواد سر میز مذاکره با دهن راضی کنه شما رو. شما این داره از این طرف با این نیت مذاکره میکنه که شما پروژه های حمله به شما رو عادی بکنه و شما رو بکشونه پای میز مذاکره. از این ما میخوایم مذاکره، خیلی صاف و ساده انگار میخوایم مذاکره کنیم، یعنی بگیم که آقا ما به یه آتش بسی، به یک صلح پایداری برسیم. با کی؟ با نظام باطل، نه دو تا کشور با هم دیگه. نظام حق و باطل، موسی و فرعونیش، آخرش بتونن کار از آب در بیارن پای میز مذاکره. بعضی هم متاسفانه از آیات قرآن استفاده میکنن. الان داشتیم با هم صحبت میکردیم، عرض کردم که میگن آقا ببین، گفتن فقولا له قولا لینا، باید با دشمنی مثل فرعون با اونم باید بشینی مذاکره کنی و قول لین به کار ببری، به عبارتی موسموس کنی، چاپلوسی بکنی که فلان یه بده بستونای اینجوری بکنی. با کی؟ با آمریکا. با کی؟ با صهیونیست. با کی؟ با که اساسا اتفاق نمیفته. اصلا خود قرآن چی گفته آقای مقصود؟ گفته که بینندگان عزیز، گفته برید نرم مذاکره بکنید. نرمش اینی که ان ادو علی عباد الله، با زبون خوش بندگان بنی اسرائیل بده ببریم. خب این کل مذاکره است، یعنی کل مذاکره ای که حضرت موسی و هارون از اون طرف پای میز مذاکره با فرعون کردن همینه، ان ادو علی عباد الله، با زبون خوش بده بریم. خب کسی که نمیشینه بابت حقوق اصلی خودش مذاکره کنه، که اونم با دشمنی که قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، یعنی اینها سرسخت‌ترین دشمنان ما خواهند بود در آخرالزمان و در همه جریانات. و ما الان متاسفانه نزدیکه که واقعا دوچار یک دلسردی بشیم، و قرآن اینو تذکر میده، میگه اگر شروع بکنید به یک درنگ ها و تأملات اینجوری، اولویت هاتون رو عوض میکنم. یا اولویتتون رو میکنم بنزین، یا اولویتتون رو میکنم میز مذاکره فلان، یا این طرف هم میبینید که شورای حکام یه اتفاقی تو اونجا میفته. یعنی شمایی که الان باید متمرکز باشید، جواب این اقدام بی سابقه رو که آقام فرمودن کوچک نمایی نکنید، یادتون هست که همون موقع یه بیانیه های اومد
بله متاسفانه
که متاسفانه واقعا آدم انتظار نداشت از این.
من بعضی از این بیانیه هایی که داده شد از جاهای خیلی مهم میامد دیگه، واقعا ما تو لبنان بودیم و خودمون گفتیم آقا شاید بیانیه عملیات فریبه، یعنی دارن میگن آقا حالا ما یعنی میخوان مثلا بزنن ولی میگن نه حالا مثلا حالا حق انتقام که محفوظه ولی آتش بس و اینا رو پیگیری میکنیم در غزه و در لبنان. اصلا خیلی بله. که بعد آقا که اون صحبت رو فرمودن دیدیم چقدر تفاوت داره با این نگاهی که بعضی از
اونا ببینید چشم امیدش شما دیدید دیگه، چشم امید همین حزب الله، همین بر بچه‌ای که تو خط دارن، واقعا لبنان داره تو خط جان فشار عاشورایی داره برخورد میکنه. خب ما متاسفانه خیلی وقتا این خبرها هم مبادله نمیکنیم. مردم ما متاسفانه حس جنگ رو دارن از دست میدن، یعنی فکر میکنن که جنگ که برای ما نیست، یا سایه جنگه، یا مثلا فرض فرمایید که خلاصه تله جنگه. آخه به طرف میگن که آ بابات مرد، گفت نه یه خبری شما باید به من نگین. خب در صورتی که خبر همینه، برو بابات مرد. خب این نکته ای که فرمودید، حالا من بعدن هم تو یه فرازی عرض خواهم کرد، خود امیرالمومنین اینا در نهج باقی یه تئوری هایی دارن که شما نباید اصلا دشمن احساس بکنه شما به نوعی با او دارید راه میایید. حتی من یه جلسه عرض کردم، میگه وقتی که داری با معاویه درگیر میشین، انهم لن یزولوا عن مواقفهم دون طعن دراک یخرج منه النسیم. میگه یه جوری باید نیزه رو فرو بکنی تو اینها، و یعنی اینا جابجا نمیشن از کار خودشون که از سوراخاش باد رد شه. یعنی دقیقا ترجمه شه، یعنی بزنی طرف رو آبکش کنی، و یعنی اگه فکر کردی با زخم و زیل کردن و یه کارهایی مثلا بکنیم که افکار عمومی رو یه خورده بگیم که ما هم یه کاری کردیم، با این اتفاقی نمیفته و هی اتفاقات بدتر میفته. یعنی من نمیخوام اینا رو واقعا باز دوره پیشبینیشو بگم، پیشبینیش مال قرآن هم هست، مال من نیست. بعضی میگن مگه شما کارشناس نظامی هستی؟ نه، ولی کارشناس قرآنی هستم که بگم که آقا این راهی که چیه، بمب و یهو میریزن رو تهران ها. یعنی اگه حواسمون نباشه اتفاقات رو درست رقم نزنیم، یه اتفاقی میفته که دیگه باورمون بشه این تله جنگ نیست، یا این جنگ اونا نیست، جنگ ماست.
این که آقا میفهمن من قرآنی هستم، تو بحث برجام ما حدود 10 سال پیش در خدمت هر دو عزیز بودیم و حاجی قاسمیان یه پیشبینی کردن که آقا فرها اون چیزی که ما از قرآن میخونیم، من گادم پای منبر شما هم تو دانشگاه هم که بودی شما فرمودید که اگر این برجام با این شکل و در واقع با این در واقع شکل و شمایلی که این مذاکره انجام شده و این متن، اگر این جواب داد و غربی ها عمل کردن به وعدشون، من دیگه فرمودید
قرآن نمیخونم،
من دیگه قرآن نمیخونم. برای همه ماها عجیب بود. فرمودید آقا این بفرمایید خودتون همون پیش.
بله ببینید، اگر واقعا مسافران میتونن مشکلاتشون اینجوری حل بکنن و به یک صلح پایدار اینجوری برسن، نه اینکه یه دهنشیرینی فقط تو قضیه باشه، اگه واقعا اینجوریه، خب ما چرا قرآن میخونیم اصلا؟ چرا با این معادلات همراهه که چرا رود نیله، چرا کلا ان معی ربی سیهدینه، چرا اصلا اینجوریه؟ خب بریم همون کارا رو بکنیم که تو نظامهای عادی مادی رایج دارج فلان اینا همین کارا رو میکنن، خب ما بریم همون کارو بکنیم.
این بخشی که از آجاقا عرض کردم ما حدود 9 سال خورده پیش داشتیم، حالا آجاقا چندین بار اومد، یه بخش کوتاهی شما آماده کردیم، این بخش رو با هم ببینیم، در خدمتون هست.
ما فرض میکنیم به عنوان فرض محال، فرض محال محال نیم، ما 3-2 بردیم در قضیه هسته‌ای. نکته این است که به حرکت بعدی چیه؟ حرکت بعدی آمریکا چه خواهد افتاد؟ از دو حالت خارج نیست، این دو حالت بین بد و بدتره، و یک حالت خوبی کلن این مجموعه وجود داره که اونو رهبر بهش اشاره کردن. حالت بدش این است که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، از این دو حالت خارج نیست،
یا تحریم رو بر نمیدن
هیچی، یعنی به اندازه کافی برای خودشون چیز گذاشتن که بر ندارن، فقط هیچی، هیچ اتفاق نیفته. نکته بدتری که میتونه اتفاق بیفته اینه که اینم یه اعتقاد قرآنیه که خطوات شیطانه. یه حدود دو سه قسط رو رد کنه بیاد، مسئولین رو به این باور برسونه در درجه اول، در پسش مردم رو. دیدید مذاکره با ما جواب داد؟ خب موضوع بعدی رو بذار وسط،
سیبیلمون رو یه جوری
چرب کنه دیگه، چرب کنه. بعدش فرض فرمایید که موضوع بعدی حقوق بشر، موضوع بعدی موشک‌های بالستیک، موضوع بعدی فلسطین، و اون موقع به تعبیر قرآن ببینید ما یا اینا رو باور داریم یا نداریم. به تعبیر قرآن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی تا ته قضیه با شما خواهد اومد دیگه، یعنی تا شما دست از تمام این دکترین بر ندارید با شما خواهد اومد و شما رو تحت فشار اینجوری قرار خواهد داد. اتفاق خوبه که میتونه بیفته، اینو بگم، این پدیده به عنوان یک پدیده عبرت آموز جلو چشم مردم همیشه قرار بگیره. از کجا شروع کردیم این پاراگراف رو؟ از یه جایی شروع کردیم و این عبرت آموز آمد، دیدید نشد، دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد، یا اتفاقات بدتر داره میفته. ختم میکنم کلام رو به این جمله امیرالمومنین که اینجا عملا آوردید. امیرالمومنین میگن دشمن رو به ما قارب لیتغفل، دشمن نزدیک میشه که غافلگیر بکنه. حواستون به این غافلگیری باشه.
بله این بخش رو با هم دیدیم. حاجی جان جوان‌تر بودید اون موقع، واسه هر دومون یه مقداری
قیافه شما هم بله. ثابت نمونده.
ولی واقعا اینها به نظرم باید مرور بشه که این بحث‌های قرآنی و این نگاهی که حالا از تاریخ اسلام درس‌هایی که آدم میگیره اینا تکرار میشه و هر چقدر موقع میگفتیم آقا به خدا بحث سیاسی و جناحی نیست، بحث دلسوزیه، به هر حال عزیزان توجه نمی‌کردن و این اتفاقات عجیب افتاد و هنوز هم به نظرم درس نگرفتیم ظاهرا، یعنی باز دوباره داریم همون مسیر رو بعضن تکرار میکنیم.
که گفتن اسنپ بک داره فعال میشه، بودای مذاکره کنیم.
بله اینم یه چیز باز
چه عجیبیه،
چون که اون قبلیه توش یه اشتباهی شده و قراره که اون برشم پخش میکنیم انشالله اسنپ بک قرار فعال بشه، سریعتر باید بریم مذاکره کنیم که اونو حلش کنیم فلان. یعنی آدم واقعا میمانه به جای اینکه درس بگیریم.
یه باطلاقی داره هی طرف میره پایین به دوباره.
بله آقا یه بحث باز گفتمانی میخوایم داشته باشیم، چون اخیرا تو فضای سیاسی رسانه‌ای بحث حالا استفاده از اشعار زیاد داره استفاده میشه، مثل همون موقع که حالا برای هر دوش هم ما نمونه هایی داریم که پخش میکنیم. فرمودن حافظ میفرمودن که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، و این تیتر خیلی از روزنامه ها شد و استقبال و اینها که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، و خلاصه سیاست خارجی کشور قرار شد بر مبنای این بیت شعر طراحی بشه. من میخوام نگاه قرآنی و دینی رو شما بفرمایید که با دشمنی که داره اینجوری داره خصومت به خرج میده و اینجوری تحریم میکنه، اینجوری تعدی میکنه، دانشمندا رو ترور میکنه، شهید سلیمانی ما رو رسما ترور میکنه، یا حالا دشمن صهیونیستی که اصلا بماند به این جلادی که است، با این دشمن اصلا میشه صحبت از مدارا کرد؟
والا من اولم فکر میکنم واقعا رئیس جمهور تن ما رو گیر آورده
حالا من نمیخوام آقای رئیس جمهور چون بحثشون
مثلا این یعنی
شد.
چی آخه تو کجای قرآن اومده که مثلا شما با دشمن هژمونی که خودتون مثلا به جای اشداء علی الکفار رحماء بینهم شما یوی اشداء علی الکفار بذارید کنار، این وغلظ علیهم رو بذارید کنار، لیغیظ بهم الکفار رو بذارید کنار، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بذاریم کنار، اون موقع یوهای مگه حافظ دیپلمات بوده؟ مثلا بابا یه شعری توی بستر مشخص شاعرانه ای که میخوره به همینی که تو این دشمنی هایی که مثلا بین دوستان حاصل میشه گاهی اوقات توی فضاهای خیلی طبیعی عمومی فلان اینا، آدم مدارا بکنه و تقافل بکنه. مثلا ما یه عالمه بحث تقافل داریم اصلا تو این جاها، خب نه اینکه با آمریکا مثلا برای چی گفتم فقاتلو، چرا گفتم فلیقاتل قاتلوقات، یعنی بجنگید اینا رو بکشید، مثلا خیلی وقتلوهم حیث ثقفتمو، هر جا گیرشون آوردید حتی تو جنگای شناختی بزن بکشش.
حالا من نمیخواستم این چه اینجوری جمهور محترم
بله نه ما
رئیس جمهور آقای دکتر عراقچی حرف آقای رئیس جمهور اصلاح کردم، اصلاح کردم که آقا منظور آقای رئیس جمهور
اگرم حافظ
بوده، ولی یه جریان رسانه‌ای که تیتر یک میکنه رو همین کار میمرن، خطا من بیشتر این جریانه. آقای رئیس جمهور اتفاقا یه جاهایی هم آوازه خیلی خوبی هم داشتن که آقا بعد با دشمن مقابله کرد، بعد پاسخ بدیم تو وعده صادق یک و دو، بعد
سه انشالله
سه همینجوری انشالله
باید این اتفاق بیفته تا معلوم بشه. آقای مرسی ما باید معلوم کنیم برای یاوگویانی که میگن با، یعنی جریان یاوگویی که میگه با دشمنان مدارا و هی دشمن داره میاد جلو شما بگو مدارا باز داره میاد جلو، باید ما یه وعده صادق سه خیلی پروپیمون اگه لازم شد راجبه
راجبه همینم صحبت بکنیم. این بخش
خود حافظ هم با بنده خدا یه چیز دیگه هم گفته.
حالا من داشتم نوشتم اتفاقا،
یعنی اشعار حافظ واقعا این نیست که
سیاسی که استفاده میکنن و رسانه‌ای که میگن با دشمنان مدارا، به نظرم مهمترین کسی که شاکی هست و گلایه داره خود حافظ علیه الرحمه است، چون اشعاری حافظ داره نشون میده که خیلی اتفاقا دشمن شناس بوده،
با دشمن سنگ خاره رو برداد.
چند تا شعر بخونم میفهمم قدر خمیده ما سهلت نماید اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد.
بله.
میفرمایند ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت، حواله سر دشمن به سنگ خاره تنم به سنگ خاره کنم. یا شاه منصور واقف است که ما روی همت به هر کجا که نهیم، دشمنان را ز خون کفن سازیم.
بله.
این رو حاجی مهدیه من دیدم یادداشت نوشته بود، یا عالم از این شعرها رو عزیزمون آورده بود که اتفاقا اگه میخوایم دشمن شناسی هم ببینیم اینو ببینیم توی حافظ، نه یه بحثی که برای بحث‌های داخلی و شخصی بیشتر استفاده میشه، این رو بیایم مثلا بخوایم به عنوان اصول سیاست خارجی. حالا من بگم بحثم اینه که ما الان چون وعده صادق سه در پیشه، مسئولان ما باید واقعا مراقب صحبت ها باشه، یعنی ما زمانی که در واقع دشمن داره یه همچین تعدی میکنه باید خیلی با ملاحظه استفاده بکنیم نکات رو. حالا نکته ای که آقای رئیس جمهور گفتن رو آقای عراقچی اصلاح کردن که اصلا منظور آقای رئیس جمهور این نبوده واقعا، و اصلا مگه میشه با دشمن مدارا کرد؟ یعنی نشون داد که نگاه دولت واقعا این نیست، نگاه رئیس جمهور هم این نبوده، کما اینکه ایشون هم برای وعده صادق دو انصافا خوب موضع گرفتن بعد از اینکه شهید هنیه تبرک
شدن. ممکنه خرج یه جریانی رو درست بشه.
بله.
یه بله. جریان نابکاری این وسط.
یه وقتایی بعضی ها بالاخره مشاوره هایی میدن، چیزی میدن که بله. یه ادبیاتی میاد که شاید میگم متناسب با اون نگاه اصلی آقای رئیس جمهور و دولت هم نیست، باید مراقب بود. یعنی واقعا بعضی از شاید مشاوره ها رو باید خیلی دش.
ببینید حضرت آقا الان دارن دو بار تذکر دادن عقب نشینی اگر غیر تاکتیکی باشه. این همون آیه سوره انفاله، ببینید این حرف مهمی آقا دارن تذکر میدن. تذکر یک حکیم معلومه که داره یه اتفاقی میفته، و اینه من الان نمیتونم بگم آقا مثلا داره اینجا آتیش میگیره. خب آتیش نمیگیره که، وقتی دارن میگن این که اگر عقب نشینی های غیر تاکتیک اتفاق فقط با عقب غضب من الله، معلومه ما ممکنه خدای نکرده در معرض یه عقب نشینی تاکتیکی باشیم که این وعده صادق سه رو یا به تأخیر میندازه یا تضعیف میکنه، ادهم میندازه یا اصلا انجام نمیشه. این چیزهایی است که واقعا جز احتمالات یواش یواش به دلیل نوع عمل کردی که گاهی اوقات تو این گروه ها آدم میبینه ممکنه احساس میکنه. الان خدا وکیلی آقای مقصودی، من تو طلبه ها دانشجو اینو زیادم تو مردم احساس میکنم رفت رفت دارن خونک میشن و این خطره. گفتم اقدام، حالا این کاری که عزیزان دارن فکر میکنن که یک اقدام خیلی فوق‌العاده ای انجام بدن، من این حقیقت تاریخی رو عرض بکنم
بدونی باید باشه من نظر شما
عرض میکنم. ببینید من یه تاریخ کوچیک بگم، ما یه بنده خدای بنده شیطانی داریم به نام بصر بن ابی ارتاط، این تو نهج البلاغه است. این حرکتاش حرکتای ایزای تروریستیه، پروژهش عادی سازیه، پروژهش فتح نیست، اصلا نمیخواد جایی رو فتح کنه. البته یمن و اینا رو یه مقداری فتح میکنه ولی پروژهش نیست. ببینید چه اتفاقی میفته، داره بصر بن ابی ارتاط و معاویه میفرسه از اون ور خودش داره مذاکرات با امیرالمومنین میبره جلو، مردم رو کرخ کرده. یعنی نیست میاد حرکات تروریستی انجام بده، جوری که اتفاقی که افتاده دیگه امیرالمومنین داره به چی داره محاسن خودشون میگیرن، بالای منبر میزنن تو صورت خودشون مولا. خب
ماجرای قارات،
ماجرای قارات، فعطال البکا. بعد میگن بابا بریم با این بجنگیم، میگن خودت برو بجنگ دیگه، یا اگه چیده تو برو
دشمن طراحی کرده حملات ایزایی میکنه پشت سر هم، نمیخواد جای رو تصرف کنه،
فقط بیغیرت کنه،
اذیت میکنه مردم و غارت میکنه، ترور میکنه بعضن. ولی جنگ مثل صفین نیست، جنگ بزرگ نیست، جنگای کوچیک کوچیک کوچی میزنه و
مانع است. ببینید اصلا شما نامه ها و خطبه های سال 39 40 نهج البلاغه یه موقع آدم بیاره بخونه میفهمه که دیگه حرف مولا امیرالمومنین که امیرالبیان بوده حرف دیگه نمیره جلو، مردم کرخ شدن.
یعنی اون در واقع سخنرانی که عدد داره ای مرد نمایان نامرد، اینا مال این
اشبا بل یا اشبا عدل رجال ولا رجال،
همین گلایه های سوزناک مال ماجرای قاراته،
مال این اتفاقاته. متاسفانه ببینید همین سیستم و رژیم صهیونیستی داره میبره جلو. شما تو لبنان بودید دیدی چه مدل اصلا تهدیدهایی میکنه. اینجا هم که خب یه اتفاق،
یعنی یه جوری میزنه که انگار هنوز جنگ تمام عیار نیست.
نیست.
ایزایی میزنه اصلا. میزنه که نه حالا که نمیارزه
دیدید اون دیدید اون نقشه رو دیگه، مثلا یه ساختمون قرمز کرده
بلد.
میگه آقا من این ساختمون رو تا نیم ساعت دیگه میزنم و میزنم.
بعد شما میگی حالا ما یه جوری پاسخ بدیم که یه وقت جنگ تمام عیار نشه،
نکنیم.
مراقب باشیم مراقب. بعد هی کم کم اصلا. میاد جلو
ببینید حالا امیرالمومنین ببینید چیکار چی میگن، میگن با جنگ معاویه این کارو بکنید، یرم و بالمناصر تتبعها المناصر، یعنی دسته بزنه پشت سرش، دسته بزنه بعدش کتائب بزنه، یرجم و بالکتائب یخفوه الحلائب، بعدش گردان بزنه پشت سرش لشکر بزنه، بعدش خمیس بزنه یجر رو به بلاد همول خمیس ثم یتلوه الخمیس، لشکر بزنه بعدش لشکر بزنه. یعنی مثل این کشتیگیرا دیدین که بارانداز میزنن، طرف هنوز خودش رو جمع نکرده بارانداز بعضی رو بزن، میگن این حرکت متناوب رو انجام بده، بعدن تو این وسط طراحی کن میخوای طرف رو ضربه بندی کنی. خب من نمیدونم عزیزان چی کار دارن میکنن، ما اعتماد داریم حتما به فکرشون، اما داریم هم میترسیم از یه جهت، دل واپسیم، نگرانیم، واقعا نمیخوایم کسی رو ضعیف بکنیم. اصلا ضعیف کردن حاکمیت و نیروهای نظامی رو بر شاخه نشستن و بنبریدن است، برای چی ما بخوایم تضعیف کنیم؟ اما اینی که من تو زمین کشتی هی امتیاز بدم که میخوام آخرش یه ضربه فنی بگیرم، این اصلا عرف نیست. و من میترسم که روی تغییر اولویت
فقط نظامی ها هم نه، سیاسی ها هر سیاسی دو رو باید
بر سیاسی ها، نظامی ها، شورای امنیت ملی و همه کسایی که دستن در کار تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها هم. لذا من تصورم این است که اتفاقی رو که داریم رقم میزنیم همون جوری که قرآن میگه تربستم ورتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرتکم بالله الغرور. یه لحظه درنگ میکنید، شک میکنید، شک کردید شیطان اولویتاتون عوض میکنه، یهوی یه چیز دیگه میشه، یهوی میبینید بحث بنزین میشه، آزادسازی قیمت ها میشه، بحث هسته ای میشه. شما حالا به جای اینکه اونو جمعش کنی باید بیا اینو جمعش بکنی و اونو بی پاسخ گذاشتی اصلا. خب یا با پاسخ حداقلی گذاشتی که عملا پاسخ حداقلی با بی پاسخی تقریبا نتیجه واحدی ایجاد میکنه. اینها رو واقعا باید هم مردم ببینید، یه روی مطالبه گری مردمن. ببینید مردم اگر کماکان فکر بکنن که ما که تو شرایط جنگی نیست، خب یه جایی هست که تو شرایط جنگی ما فوقش زحمت میکشیم، طلا میدیم خانومامون، پول میدیم، چه کار میکنیم، از این کارا میکنیم که حالا من حرف دارم سر این که واقعا اگر دارالاسلام مورد هجمه قرار بگیره، خب ما یه تجربه مشابه داشتیم دیگه مقصودی، نمیدونم چقدر میتونم یه حرفا رو بزنم، ولی مگه ما سر داعش ما نرفتیم وسط گود؟ اگه نمیرفتیم خدایی حاج قاسم وسط گود نمیرفت، ما پروژه داعش رو جمع میکردیم؟ جمع نمیکردیم. ببینید الان دشمن قرآن میگه، میگه دشمنی به نام صهیونیسم لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر، میگه همیشه از پس پرده با شما، موشکی با شما میجنگه، زمینی با شما نمیجنگه، یعنی روبرو نمیشه به جنگه. خب الان یه تعداد اندکی برای بچه های خوب حزب الله نشستن دارن مقاومت میکنن، بالاخره خودمون میدونیم که مسئله جنگ زمینی به نحو خوبی پیش نمیره، الان داره خب
سخته، یعنی واقعا
داره پیش میره،
آسترایی میجنگن، دشمن هم هنوز
یه چیز عجیبی دارن میجنگن،
جدی نداشته، ولی هر اتفاقی ممکنه دیگه، یعنی واقعا باید در کنار همین امروز و دیروز خب حملات حزب الله، حملات مشترکی خیلی خوبی حزب الله به تل آویو و حیفا داشت، اما بالاخره جنگ زمینی خیلی جنگ سنگین و سختیه، بچه‌های حزب الله هم تا الان
اونا هم اتفاقات
کردن، ولی باید برای هر سناریوی آماده بود، یعنی باید حالا من اتفاقا مثلا همین رو سوال بکنم که با توجه به همون تجربه به نظر شما آیا حالا وعده صادق است که انشالله باید انجام بشه، آیا رئیس جمهور هم گفتن
محکم انجام بشه؟
ما بله باید حتما محکم انجام بشه، مطالبه همه اهالی مقاومت هم از ما همین، یعنی ما هر جایی هر اردوگاهی که میرفتیم میگفتن آقا ما رو ول کنید، ما تو لبنان وضعمون خوبه، شما نگرانشون شما کی میزنید؟ خب یعنی میخوام بگم این مطالبه مردم، میگفتن آقا مردم خودمون که 72% از تو نظرسنجی که انجام شد 72% مردم خود ما هم گفتن حتما باید پاسخ نظامی محکم داده بشه، این نظرسنجی متا بود که منتشر هم کردیم ما تو ثریا، میخوام مردم ما که مطالبهشون کاملا مشخصه، مردم منطقه و اونا هم مطالبه جدیشون از ما اینه که این باید محکم انجام بشه، میگفتن باید یه جوری بزنید که اسرائیل کمر راست نکنه، این مطالبه مردم. میخوام بگم کنار این وعده صادق سه، آیا شما به نظرتون ممکنه به جایی برسیم که نیاز باشه همونطور که فرمودید مثل ماجرای داعش که ما در واقع میدانی هم حضور پیدا کردن بچه‌های مدافع حرم، امکان داره که به همچین جایی برسیم که این نیاز بشه؟
حداقلش آقای معصوم به نظر من که حتما میرسیم، چون که ببینید جنگ موشکی، حالا اینو ما تو کارشناس نظامی بازم تاکید میکنیم نیست، ولی کارشناس قرآنی هستیم، ببینید تو نقطه ضعف طرف شما تو موشکی نمیزنی، چون ما پدافند نداره لبنان، شما میدونید ما برای اینی که فاتحه این دشمن رو بخوانیم باید بریم تا لب مرزاش، اون موقع فتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم و ایدیهم و اید المؤمنین، باید تا دم دروازه های درهای قلعه های اینا بری تا اون موقع سپاه رعب فعال بشه، اصلا خودشون بزن خودشون داغون کنن، لاغلش ما باید آمادگی برای این قضیه رو داشته باشیم، آمادگی ذهنی مردم که آقا بالاخره اینجا مشکلی برای دارالاسلام پیش اومد، حتی با یه نگاه ملی این خطر ممکنه بیاد وارد دقیقت خود کشور هم بشه، کما اینکه بالاخره امری که ما هیچ موقع باورمون نمیشد بالاخره اتفاق افتاد، یه اسرائیل ایران زد و مسئولیت هم پذیرفت، کم هم نزد، بالاخره یه چیزی زد، چیز قابل توجهی زد. خب این بالاخره اینا باید ما آمادگی مردم برای بچه حزب اللهی بسیجی ها فلان آمادگی اینو داشتیم، ما چقدر عاشق داریم تو این زمینه، خود آمادگی جنگ های زمینی هم داشته باشیم، ممکنه همین جوری ما باید بساطه
این آمادگی هم بستیت برای ولی فقیم میتونه ایجاد بکنه،
دقیقاً
اعلام آمادگیش خودش به نظرم رو ایجاد بکنه دل دشمن، یعنی اصلا شاید نیاز نباشه هیچ وقت اتفاق بیفته، آیه
سپاه که آرمشون هست میگه تو آمادگی بیار، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل، خود آمادگی ترس ایجاد میکنه، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، نه اینکه لزوما زدن ترس ایجاد میکنه. اصلا ببینیم ما یه چیزی داریم راجبه تو تاریخ اسلام بعد از احد به نام غزوه حمره الاسد، تو دو سه آیه بعد از جریان احد اومده، جالبه وقتی که اینا رفتن گفتن آقا چرا رفتیم، میزدیم دمارشون دیگه تعموندشون رو در میآوردیم، پیغمبر لتوپارا رو جمع کرد گفت سالمانه لتوپارا وایسن، پیمان خون بستن با پیغمبر که تا گاو و ماهی قضیه وایسن، همی اینو میگه فنقلبو به نعمت من الله فضل، اصلا دشمن ترسید، اصلا دیدی که بابا این آدم های لتوپار وایسادن برای یه مبارزه جدید، بابا اصلا مبارزه بیخیال، و اتفاقا نتیجه میگیریم، وقتی هم که نتیجه های مقصودی بگیریم و وعده های الهی رو محقق کنیم، یعنی ما زمینه درست بکنیم وعده های الهی محقق، من عرض کردم شما ببینید یه بچه 16 ساله به نام حضرت ابراهیم رو که وایساد خب من تلاه لعکیدن نسنا مکم بعد انتو ولی مدبیل من واقعا به خدا قسم میزنم بوتاتون رو خورد میکنم. خب اینقدر محکم گفت که گفتن بابا مثلا داری جدی اجئتنا بالحق هم انت من اللاعبین داری جدی میگی یا دوربین مخفی الان یعنی این چیزایی که اینجا میگه بچه 16 ساله و حالا دیگه امتحانش مجانیه رفتن زدن همه رو تیکه تیکه کرد و خورد کرد و ریز کرد و فلان انداختنش تو آتیش. خب انداختنش تو آتیش وقتی آتشون شد از همینی که بچه سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم یه ابراهیم نامی که یه همچی کارهایی گفته بود میکنم و اینا تبشیر به جناب آقای دکتر ابراهیم بچه 16 ساله احانت نشد شد دکتر ابراهیم دیگه نمرود اصلا علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه نمرود اومد مذاکره با ابراهیم 16 ساله. ببینید ما باید اگر نشون بدیم که این وعده محقق میشه اگه واقعا آیه مقصودی بینندگان عزیز آیه دکتر فی اگه این حرفایی که قرآن میگه اینها مثلا قصه حسین کرد شبستری خدای نکرده خب اصلا چرا این کارا رو میکنیم اصلا چرا انقلاب کردیم اصلا چرا ما با این معادلات با این انقلاب با این اومدیم و اون موقع که نتیجه گرفتیم خودشون بلند میشن میگن ما مذاکره
یعنی آقا اگه دنبال مذاکره که گرفتن حقمون از طریق مذاکره هم هستید راهش
اینه
بعد صادق سه محکمه
محکمه دقیقا
راهش نشون دادن آمادگی برای نبرده یعنی از هیچ کشور استکباری به کشوری که ابراز ضعف بکنه هیچ امتیازی نخواهد داشت یعنی این چیز مسلمیه